به سرمایه گذاران رمز ارز. هشدار پلیس فتا به سرمایه‌گذاران رمز ارز درباره کلاهبرداری صرافی‌های غیرقانونی. معاون پلیس فتا ناجا گفت هیچ صرافی برای خرید و فروش رمز ارزها مجوز ندارد. برخی از صرافی‌ها فقط اجازه دارند برای مبادلات تجاری رمز ارزها را در اختیار کسب و کارهای محدودی قرار دهند. سرهنگ رامین پاشایی با بیان اینکه بسیاری از صرافی‌های رمز ارز بدون مجوز فعالیت می‌کنند گفت متأسفانه نبود قوانین درست و دقیق در حوزه رمز ارزها آمار جرائم در این حوزه را نیز افزایش داده است، به طوری که حتی ممکن است یک صرافی غیر مجاز تمام دارایی‌های کاربرانش را تصاحب کند. سرهنگ پاشایی تأکید کرد کاربران پیش از ورود به بازار رمزارزها باید حتما از مشاوران اقتصادی معتبر و شناخته شده مشورت گرفته و از اعتماد به افراد ناشناس در فضای مجازی پرهیز کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما خانم ها آقایان، خوش آمدید به برنامه رو در رو. خدمت شما عرض شود که در این برنامه اول عرض بکنم ماسک رو برداشتم به خاطر اینکه فاصلمون با میهمانمون رعایت شده، فاصله اجتماعی رعایت کردیم، هم بتونیم راحت‌تر باشون صحبت کنیم. برآنیم که اجالتاً تا آستانه انتخابات ریاست جمهوری ویژه برنامه رو در رو تقدیم حضورتون بکنیم با محوریت یافتن راهکار و بایسته‌هایی که دولت 13 باید در دستور کار خودش قرار بده تا اوضاع احوال اقتصادی بهتر بشه، حال عمومی و حال رفاهی مردم بهبود پیدا کنه و چرخ صنعت و آنچه که تولید ازش یاد میشه در مملکت خوب بچرخه و بتونیم حال بهتری رو تجربه بکنیم. خواهش میکنم این برنامه ها رو تعقیب بفرمایید، به ما هم بازخورد بدید که بتونیم آنچه مد نظر شماست رو در ساخت و تهیه برنامه مد نظر قرار بدیم. من سعید توکلی هستم و امروز دعوت کردم از جناب آقای دکتر مهدی غزنفری، ایشون وزیر اسبق سمت هستن، صنعت معدن تجارت و رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشید و پایان نیکویی هم داشته باشید.
ان شاء الله برای همه. ماسکتون هم میتونید بردارید دکتر، دیگه راحت باشین، فاصله‌مون بیشتر از یه متر. خب اگه موافق باشید برگردیم و گفتگومون رو با شما آغاز کنیم. آقای دکتر غزنفری عزیز، امسال رو مقام معظم رهبری سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدائی ها نامگذاری کردن. طی چند سال گذشته هم آنچه که ایشون پرداختن بهش برای انتخاب نام سال حتما یک رویکرد اقتصادی و تأکید بر تولید درش در واقع بوده و این نشون میده که دغدغه مسئولین مملکت از نفر اول مملکت تا دیگران میبایست که همین باشه و یه کاری بکنیم تولید حالش بهتر بشه. شما جایگاه تولید رو در حال حاضر چطور میبینید تو مملکتمون و چطور ارزیابی میکنید؟
بله، با نام و یاد خدا کلام رو آغاز میکنم و اجازه بدید قبل از این که جایگاه تولید رو در کشور ترسیم کنیم، در مورد مفهوم تولید، واژه تولید و اندازه‌ای که برای این واژه در فضای کسب کار قائل هستیم یک گفتگوی کوتاه داشته باشیم.
بسیار عالی.
چون من دیدم برخی افراد تولید و واژه تولید استفاده میکنن، منظورشون اتفاقاتی است که زیر سقف سوله تو یک کارگاه داره رخ میده، یه دیدن
در واقع یک محصولی رو تولید
میکنن، محصول تولید میکنن به این میگن تولید. برخی وقتا مفهوم فراتری مورد انتظاره و اون زنجیرهایی هستن که دست به دست هم میدن تا مثلا فرض کنید که کنجاله میاد در اختیار دامدار یا مرغدار قرار میگیره، به مرغ تبدیل میشه، میاد تو بازار، به این کل زنجیره میگن تولید.
یک زنجیره تأمینی که
زنجیره تأمین رو میگن که وقتی تولید نداریم، یعنی کل زنجیره باید مورد توجه باشه. برخی معنی بزرگتری برای این کلمه قائل هستن و وقتی میگن تولید، همه اتفاقات فضای کسب و کار رو بهش اشاره میکنن که شامل جریان پولی، جریان کالا، جریان ارزی، تصمیمات دولت، همه قواعدی که در فضای کسب و کار بر این تولید کننده مؤثر هست رو در واقع وقتی میگن باید تولید خوب بشه، یعنی همه اینا باید خوب بشن که اون محصول آخریه که از مزرعه حرکت میکنه تا منزل مورد استفاده قرار میگیره یا از کوه و معدن حرکت میکنه تو مسیر کارخانه به بازار میرسه، این بتونه به سلامت به بازار برسه. به این دلیل اگر دقت کنید در نامگذاری سالها هم یواش یواش به این مفهوم نزدیک شده موضوع نامگذاری، که تولید در یک فضای بزرگتری باید بهش توجه کرد. مثلا رفع موانع که میگیم، این دیگه مانع داخل بنگاه نیست، مانعی است که حاکمیت ممکنه ایجاد کرده باشه، فضای کار داخلی، کسب و کار داخلی یا فضای کسب و کار بین المللی ممکنه ایجاد کرده، یعنی رقبای خارجی، رقبای داخلی. به این دلیل برخی وقتا در موضع‌گیری‌هایی که میشه از سوی مسئولین، حوزه تولید و محدوده اون در واقع بیشتر متوجه بنگا و کار زیر سقف سوله و ماشینالات و کارگرها و ایناست، کمتر متوجه کل فضای کسب و کار و کل تصمیماتی است که قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه میگیرن و بر تولید مؤثره. مثلا خیلی از قوا میگن ما که پشتیبان تولید بودیم، چرا مثلا تولید موفق نبوده، در حالی که اینا ممکنه با اضافه کردن مقررات کارو سخت‌تر کنن. با این تعریف، با تعریف سوم از تولید که در برگیرنده همه اتفاقات فضای کسب و کاره که بر تولید کننده اثر میذاره و بر محصول اثر میذاره، قاعدتا نامگذاری سال میگه که تولید حالش خوب نیست.
تولید حالش خوب نیست. یک سازوکاری رو در وزارت اقتصاد داریم با عنوان در واقع نهادی که تسهیل میکنه فضای کسب و کار رو، که آقای دکتر فیروزی اینا در واقع کارش رو انجام میدن، مینالن و به فریاد و فغانن از مجوزهایی که برای در واقع کسب و کارها باید کسب بشه تا کار به روند و روال درستش بیفته و یه تولید درست و درمونی شکل بگیره برای اینکه صنعتگرمون، کارگرمون بره سر کار و کار درست پیش بره. اون قسمت رو چقدر فکر میکنید که دست و پاگیریش ممکنه که ادامه داشته باشه؟ چی کار کنیم اوضاعش بهتر بشه؟
به خاطر دارم یه موقعی سال 84 به بعد تا 4 سال من معاون وزیر بودم و رئیس کل سازمان توسعه تجارت، و به هر حال مسئولیت اصلی من توسعه تجارت بود و در سخنرانیام گاه به شاخصهای فضای کسب و کار اشاره میکردم، البته منبعی که در واقع بهش میگفتن دوین بیزینس، یعنی منبع خود ما نبود، و متاسفانه مورد سرزنش قرار می گرفتم که چرا از این منابع استفاده می کنم و مثلا رتبه 129 کشور یا 130 کشور رو ذکر می کنم. ممکنه این منابع مغرضانه انقدر وضعیت ما رو بد تصویر کرده باشن، و من همیشه می گفتم فارغ از این که این منابع دارن مغرضانه وضعیت ما رو ترسیم می کنن یا خیر، اما حرفای زیادی تو این شاخص بندی هست. اولین چیزی که خیلی من روش تاکید میکردم، چیزی که نتونی اندازش بگیری نمیتونی مدیریتش کنی، ولذا اون شاخصهای دوئین بیزینس به ما یاد میداد که شما باید فضای کسب و کارتون رو در قالب شاخصها اندازه گیری کنید و ببینید در کدام شاخص اوضاع شما خوب نیست. 15-16 تا کاتگوری و طبقه بندی داره و در هر طبقه تعدادی شاخص،
همینطوره بله،
و بعدن شروع کنید به بهبود شاخص. یعنی اولین درسش این بود که فارغ از اینکه رتبه شما چندم هستید، اینکه یاد بگیرید وقتی میگید فضای کسب و کار که یک موضوع کیفی است، این موضوع سابجکتیو رو بیاید ابجکتیو کنید و به صورت کمی باش برخورد کنید، یعنی شاخصاش قابل سنجش باشه تا بتونید بهبودش بدید. الان خوشبختانه این اتفاق افتاده و این بهبود شاخصا در نام سال قرار گرفته، رفع موانع
تکلیف مشخصه
همون
دیگه.
در واقع شاخصایی است که در فضای کسب و کار مشکل ایجاد میکنن و رتبه ما متاسفانه خوب نیستن و من امیدوارم الان که مقام معظم رهبری چنین اسم گذاری رو انجام دادن در واقع یک اتمام حجت باشه برای همونه همه اونایی که قاعده گذاری میکنن مثل مجلس و همه اونایی که این قاعده ها رو اجرا میکنن یا براش مقررات میذارن.
واژه خوبی رو انتخاب کردید، قاعده گذاری. من اینو یادداشت میکنم به خاطر اینکه یه وقتایی ما میگیم آقا قانون گذاری و میگن آقا ما قانون خوب داریم اجراش بده. یه قانون به قاعده باشه و به قاعده اجرا بشه روزا بهتر میشه.
بله. پس همه اینایی که بخشی از حاکمیت هستن میتونن با تصمیمات نادرستشون فضای کسب و کارو سخت و سخت‌تر کنن. متاسفانه من باید به این اضافه کنم وقتی که تحریما تحمیل میشه بر کشور قواعد معمولی و قواعدهای معمولی چون کار نمی کنن دیگه و مقررات معمولی دیگه کارگشا
نیستن
پاسخگو نیستن قواعد دیگه اضافه میشه برای مقابله با این مشکل که دوباره بر تعداد قواعد ما اضافه میکنه. مثلا تخمق در بازار کم میشه میگیم ممنوعیت صادراتش، یا ارز نمیتونه مثلا به کنجاله برسه میگیم خب حالا صادر کنندگان تحت فشار قرار بگیرن که زودتر ارزشون
رو برگردونن.
وقت اون دیگه قواعد و نظم موجود رو باید به هم بزنیم تا با این وضعیت اضطراری همراه بشه.
یعنی یه بخشنامه بکنیم آقا از امروز تا اطلاع ثانوی فعلا اون قانون نقض
این مشکل رو ممکنه حل کنه، اما فضای کسب و کار رو بدتر کرده. و اگر نمره ما در فضای کسب و کار بدتر بشه و رتبمون بدتر بشه کسی نباید بگه این مغرضانه است و مثلا کشورهای سلطه‌گر و نظام‌های بین‌المللی سلطه‌گر میخوان ما رو بد نشون بدن. شما به شدتی که بخشنامه منتشر میکنی داری فضای کسب و کار خراب میکنی. ممکنه یه عده‌ای از این بخشنامه منتفع بشن، مثل بیماری است که آنتیبیوتیک میگیره خب حتما حالش بهتر میشه، اما این آنتیبیوتیک یه
بدنش رو نسبت به اون آنتیبیوتیک مقاوم
یه عوارضی داره و اون عوارض رو ما داریم الان میگیم. پس باید مراقب باشیم کمترین دارو رو برای بیمار بنویسیم و با کمترین بخشنامه و مقررات کار کشور رو پیش
ببریم. من یه سوال دارم آقای دکتر غضنفری، ما پذیرفتیم که بیماره اصلا؟ یعنی
فکر میکنم
به این نقطه از در واقع تعقل رسیدیم که آقا این سیستم بیمار است، توکلی این لیوان ترک داره، حواست باشه میخوای دست بگیری یه وقت نشکنه.
فکر میکنم اون صفحه طویل مرغ که در شب‌های عید و کرونا داشتیم و روزهای کرونایی داشتیم به نظرم
مبین این هست که پذیرفتیم که سیستم مریض است.
بله، این سرگیجه که تو اقتصاد داریم یک بیماری است، علامتی
خاص. اشاره کردید به این که ما در واقع آنچه که داریم تبعاتی که داریم متحمل میشیم در زمینه اقتصادیمون ناشی از اون ضعف سیستم قانونگذاری یا حتی اجرای قانونه. میرسه به همون داستان مدرسه حکمرانی. میخوام بیام سراغ اون قسمت که شما رئیسش هستید، مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی. اونجا شما دارید کادر میسازید، یعنی دارید آدم نخبه و به واقع مدیر کاربلد تربیت میکنید واسه نظام مقدس جمهوری اسلامی.
بله، عرض میکنم. من فقط اینجا یه پرانتز باز کنم که تمام اون عرایزی که تاکنون داشتم
فرموده.
زیر عنوان این که مفهوم تولید چیست انجام
شد. بله بله بله، هنوز مانده به مرحله دیگه. بله، سوالم زیاد ازتون
داریم. اما برگردم به مدرسه، حقیقت اینه که وقتی من وارد دولت شدم در سال 1984، خب من یه مهندس صنایع بودم که با مدرک یعنی رشته مهندس صنایع بود و مقطع دکترای مهندس صنایع داشتم در تجزیه سیستم ها. وقتی وارد سازمان توسعه تجارت شدم دیدم که اینجا ما باید صادرات رو توسعه بدیم و خیلی خیلی مهمه که درآمد ارزی داشته باشیم از صادرات غیر نفتی. خب اونجا خیلی تلاش کردم که یه مدیر موفقی باشم، اما همیشه میگفتم چرا هیچ کلاس دانشگاهی من رو برای این پست آماده نکرده بود، چرا هیچ درسی ما در این رابطه نخونده بودیم. و بعدا وقتی به عنوان وزیر انتخاب شدم، دو سال وزیر بازرگانی بودم، آخرین وزیر بازرگانی کشورمون و دو سال وزیر سمت، اولین وزیر سمت کشورمون، باز همیشه این تردید رو نسبت به کار دانشگاهی خودم داشتم که چرا ما بچه ها رو برای کار حکمرانی آماده نمی کنیم. این سوال بی پاسخ موند تا وقتی که از دولت بیرون اومدم، کارم تموم شد، این دولت عوض شد، دولت بعدی اومد و ما کارمون سبک شد. بیشتر مطالعه کردم، دیدم که اصلا دانشگاه های معمول کارشون تربیت حکمران نیست، حتی اونایی که رشته مدیریت دارن، حتی دانشگاه هایی هم که رشته مدیریت دارن مدیر رو برای بنگاه‌ها تربیت می‌کنن.
چرا؟ یعنی پرکتیکال و عملی مدیر تربیت می‌کنن
یا نه؟ اصلا این یه دانشی است که در مدارس یا اسکول، من ترجمه مدرسه می‌کنم، دانشکده بگیم بهتره، در دانشکده‌های تدریس میشه که اسم متفاوتی داره. یعنی مثلا پابلیک پالیسی منیجمنت یا اسکول آف گاورننس، و چنین مدرسه‌ای، چنین دانشکده‌ای ما در ایران نداریم. ولی اونجا من متوجه شدم علت این که درسایی که ما خوندیم ما رو آماده نمی‌کنه برای حکمرانی، چون دانشکده‌های ما بر اساس رشته‌های مهندسی و علوم انسانی که طراحی شده بود فاقد این دانشکده بود که برای حکمرانی تربیت کنه.
یعنی ما اصلا هیچ طرح درسی، هیچ کد رشته‌ای به قول معروف نداشتیم با این مشخصات.
بعداً متوجه شدم که جایی که الان دانشگاه امام صادق علیه السلام رو ساختن، در زمان شاه قرار بوده بشه مدرسه حکمرانی. در اواخر دوره شاه قرار بوده اون مکان بشه مدرسه حکمرانی، ولی خب این اتفاق نیفتاده و بعد از انقلاب تبدیل شد به دانشگاه امام صادق که تا یه حدی اونم به حکمرانی میپرداخت.
اونجا آره مدیران خوبی تربیت میکنن.
به هر حال مجموعه این مطالعات باعث شد که ما مدرسه حکمرانی شهید بهشتی رو پیشنهاد بدیم، مورد توجه قرار گرفت، مورد استقبال قرار گرفت، چون مطالعه کردیم 150 مدرسه حکمرانی در دنیا هست که با دانشکده‌های پزشکی و دانشکده‌های مدیریت و دانشکده‌های علوم انسانی متفاوته. اصلا کارش تربیت حکمرانه. حتی متوجه شدیم که در برخی از کشورهای این مدارس تابع حزب هستن، یعنی کادر اون حزب رو تربیت میکنن. خب این مطالعات محصول شد مدرسه اوکراینی شهید بهشتی که الان من خدمتگزار هستم اونجا، من رئیس. خب ما داریم چیکار میکنیم؟ ما سه حوزه رو خیلی جدی گرفتیم. یکی امر پژوهش هست، یکی امر آموزش هست، یکی هم امر تولید محتوای حکمرانی. یعنی با کمال تأسف ما محتوای حکمرانی خیلی کم داریم. بعد نیست همینجا لابلای بحثای موضوع کاملا بی ربطم اشاره کنم، یه چیزی اخیرا منتشر شد به اسم فایل صوتی آقای ظریف و کلی سر صدا کرد، همه موضوع گیری کردن که حالا بحث اونجا شده بود که من نمیخوام واردش بشم. این تیپ کارا که وزرا بعد از اتمام دوره وزارتشون تجربیاتشون رو در جای ثبت کنن، اتفاقا از جمله وظایف مدارس اوکراینی است. یعنی من میخوام بگم چنین فرایندی کاملا باید انجام بشه،
ولی با سازوکار،
با سازوکار مثل جای مثل مدرسه که در اینا رو به عنوان در واقع موضوعات تدریس در دوره‌های بعدی به دانشجویان تدریس کنه، نه برای که کار سیاسی بشه یا کار انتخاباتی بشه یا توی اون تلویزیون اینترنشنال یا هر چیزی پخش بشه. نه، اصلا با این مفهوم نه، با این مفهوم که ما باید تولید محتوا کنیم. یکی از راه‌های تولید محتوا مراجعه به منابع ارزشمند مثل قرآن و نهج البلاغه و احادیث و روایات هست،
و بعد تجربیات کسانی که این دوره رو گذرانند،
و یکی هم تجربیات بشری که در وهله دوم است، از جمله تجربیات این 40 ساله گذشته خودمون که ما الان شروع کردیم این تجربیات رو در واقع ثبت کنیم. پس من برگردم مرحله اوکراینی که یکیش تأمین محتواست،
یکی تحقیق بود،
یکیش هم کارهای آموزشی است که ما الان یه دوره دکترا گرفتیم، تعداد دانشجو دکترای اوکراینی داریم، الان فکر می‌کنم سال ترم دومشون تموم بشه، سال اولشون تموم شده وارد سال دوم میشن، و یکیش هم کار پژوهشه. اتفاقا در حوزه پژوهش هم تقریبا ما شاید نزدیک 150 تا پنل حکمرانی در کشور برگزار کردیم ظرف این دو سال. تمام موضوعاتی که مبتلا به جامعه و از متخصصین خواستیم تشریف بیارن و هم بحث و گفتگو کنن و دیدگاه‌های مختلف در تقابل با همدیگه قرار بگیره و یک نظریه سازنده از اون بیرون بیاد. این مجموعه عملکرد مدرسه است. به این دلیل حوزه تولید میتونه یکی از 12 حوزه حکمرانی باشه.
خواستم به همین برسن
که ما در مرس دنبال میکنیم.
متشکرم. من به مخاطبینمون بگم که میهمان من آقای دکتر مهدی غضنفری هستن، ایشون وزیر اسبق سمت هستن، صنعت معدن تجارت، و در حال حاضر رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی هستن، جایی که دارن مدیرانی رو تربیت میکنن برای آینده نظام که با سیستم حکمرانی صحیح و علمی آشنا بشن، بعد بیان اگر قسمتشون بود در جایی از مملکت بنشینن، قانون بگذارن، تصمیمی بسازن، اون تصمیم قابل دفاع باشد و بشه بهش اعتنا و توجه کرد. آقای دکتر، شما در مدرسه در واقع عالی حکمرانی نسبت حکمرانی با تولید رو چطور تعریف میکنید؟ خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدید.
خیلی خلاصه عرض میکنم که ما 12 حوزه حکمرانی رو داریم کار میکنیم که یک مهمترینش حوزه حکمرانی اقتصاده. حالا حوزه اوکراینی اجتماعی فرهنگی همین هم هستن. در حوزه اوکراینی اقتصاد یکی از زیر شاخه‌هاش تولیده که ما دوره‌های رو طراحی کرده بودیم از جمله برای تنظیم بازار. به خاطر دارم قبل از اینکه این اتفاق مرغ بیفته ما به وزارت سمت پیام دادیم که ما آماده هستیم کارکنان شما رو که در حوزه و مدیران شما رو که در حوزه تنظیم بازار هستن یه دوره آموزش بدیم قبل از این اتفاقات، و متاسفانه استقبال نشد و ما نتونستیم اون دوره رو براشون پیاده کنیم. به این دلیل شاید این بهترین فرصته برای من، خواهش کنم که شاید لازم باشه در مجلس یه ماده واحده‌ای بگذرونن که هر کسی میخواد در جمهوری اسلامی ایران کار حکمرانی بکنه باید آموزش‌های حکمرانی رو دیده باشه. حالا به هر من تأکید میکنم منظورم از آموزش‌های حکمرانی اصلا آموزش‌های مدیریتی نیست، یعنی دروس مدیریتی کار خودش رو میکنه و برای بنگاهداری خوبه. آموزش‌های حکمرانی به ما یاد میده چگونه تنظیمگری کنیم، چگونه قاعده گذاری کنیم، چگونه سهم بخش‌های مختلف مردم و بخش خصوصی رو در تولید مشخص کنیم، چگونه استراتژی تولید بنویسیم. به این دلیل کاملا متفاوته با جایی که آموزش‌های مدیریتی در اون اقتدار و قدرت وجود نداره. ببینید شما وقتی میگه هر کی از چراغ قرمز رد بشه جریمه میشه، این تنظیمگریه، این کار حکومته، کار دولت، این مدیریت نیست،
رگولاتوریست.
این رگولاتوریست در واقع اگر کسی اونجا تخطی کنه شما هم جریمهش میکنی هم ممکن زندانش کنی. کی این قدرت رو به شما میده که این کارو بکنی؟ اون قدرت حکمرانی است که پشت سر شماست که به شما اجازه میده قواعدی بذاری که هر کی خلاف این عمل کنه با او برخورد میکنه. این کار مدیریتی نیست، این کار حکمرانیه. پس ما باید در دقت کنیم که در کار حکمرانی چون قدرت پشتیبان ماست چگونه این قدرت رو به درستی استفاده کنیم که مردم روزای خوشی رو تجربه کنن و در واقع سعادتمند باشن، این گرفتاری های اقتصادی، گرفتاری های اجتماعی، این آسیب های اجتماعی شکل نگیره. اینا بیشترین ریشش در حکمرانی ناصحیحه. این اتفاقات
حکمرانی ناصحیح رو میتونم از فهمش جناب عالی این گونه برداشت بکنم که منظورتون مثلا مدیریت دولتی است؟
مثلا اگر بخش زیادی از تولید و تجارت رو به دولت بدیم تو این سهم بندی حتما مردم ضرر میکنن.
یعنی من درست متوجه
بله،
شدم؟
بله، بله.
خب پس بریم سراغ این قسمت که به نظر شما یا به نظر کسانی که الان دارن با این فرمان مدیریت میکنن در واقع سیستم اقتصادیمونو، حالا یا اونها بعد در واقع متوجه میشن یا من نوعی و جناب علی که اینجا تشریف دارید بعد متوجه میشیم، چرا اونها معتقدن که دولت باید این کارو انجام بده، چرا دیگران که حالا قدری بیشتر اهل تحقیق و توسعه میگن نه آقا بسپرید دست بخش خصوصی، اونا چرا میگن باید دولت باشه؟ اصلا میگید دولت باشه یا نباشه؟ شما میگید که دولت این کارو انجام بده یا صرفا از دور همون تنظیمگری رو انجام بده؟
متاسفم بگم که هر جا دولت از تنظیمگری خارج شده و وارد تصدیگری شده، ضمن اینکه منابع رو به باد داده و نابود کرده، خسارات های بیشماری ایجاد کرده که سالهای سال بعد تلاش کنیم تا درستش کنیم.
آیا در زمان وزارت خودتان هم این شرایط بود یا اینکه شما تلاش کردید بهترش بکنید؟
ما خیلی سعی کردیم که یه بحث داشتیم اسم تنظیم بازار الان عملته هست و ذخیره سازی برای تنظیم بازار. تمام تلاش ما این بود که ذخیره سازی رو بخش خصوصی انجام بده.
آها.
تمام تلاش ما این بود که اگه تولید میتونه بازار رو تنظیم کنه این تولیدگر بخش خصوصی باشه. بذارید یه جمله خدمت
شما. چقدر موفق بودید قبل اینکه فرمایشتون رو بخواید؟
خیلی خوب بود.
یعنی نمره قبولی میدید
بخواید؟ اتحادیه ها و تشکل ها، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف فوق العاده با ما همکاری میکردن. من هیچ وقت فرصت نشد از ما تشکر کنم. دوره‌ای که ما داشتیم دوره خیلی خیلی سختی بود، چون تحریم‌های فلج کننده
از خودتون که تعریف نمی‌کنید، یعنی دارید بینی و بین اللهش رو میگید دیگه. یعنی الان مخاطبان ما که اتفاقا اون زمان توی همین حوزه ها بودن فرمایشات جناب رو تایید میکنن.
بله بله، این الان آقای اسم نمیبرم چون شاید درست نباشه، بزرگانی که در اتاق بازرگانی ایران قبلا سمت داشتن این روزا وقتی مورد مصاحبه واقع میشن از اون دوران به نیکی یاد میکنن و میتونن حتی در برنامه شما دعوت بشن. ما خیلی از کارها رو به دوش بخش خصوصی گذاشتیم در دوره خودمون و بسیار خوب انجام دادن. شاید یکی دو موردش به تخلف خورد، خیلی سر و صدا کرد.
طبیعیست. تجربه موفقی بوده است.
بذارید من یه جمله خیلی تلخی اینجا بگم قبل اینکه این سکشن تموم بشه. در برخی دولت‌ها یه سری خصوصی سازی‌ها انجام شد و الان قوه قضاییه داره اینا رو برمیگردونه. هر دوی این فرایندها از نظر من یعنی حکمرانی ناصحیح. چرا؟ نه اینکه کار قوه قضاییه رو می‌خوام محکوم کنم، توضیح میدم که سوء
برداشت نشد.
اون واگذاری باید به گونه انجام میشد و افرادی که اهلیت دارن و اون حوزه تولید رو در مسیر خودش تداوم میدن که قوه قضاییه دوباره اینو برنگردونه. این مثل اینه که شما یه بیمار داشتید، حالا با تزریق ناصحیح اون واگذاری دارم عرض میکنم، با تزریق ناصحیح اونو بدتر کردید، حالا بازگشتش به دولت یعنی کلن دادین بیمار رو میخواهید عمل جراحیش کنید که بدتر بشه حالش. ببینید بازگشت
مشخصا انتقادتون به نحوه خصوصی سازی و واگذاری هاست،
هم به نحوه خصوصی سازی و واگذاری ها، هم این که راه چاره برخورد با اون بازگشت اونها به دولت نیست.
یعنی اتفاقی که الان مثلا برای هفته پی نوعی افتاده است و همه کارگرا خوشحال بودن، حالا مثال بارزش دیگه،
نمیخوام یه بنگاه خاصی رو اسم ببرم، میخوام بگم که اصل 44 قانون اساسی رو دوباره باز تعریف نکنیم که خب هر چی خصوصی کردیم حالا برگردیم به دولت.
اصل 44 ایرادی نداشت، ما شیوه عملمون مورد
بر اساس تجربیاتی که موفق یا ناموفق داشتیم خصوصی سازیمونو اصلاح کنیم، خصوصی سازیمونو تعطیل نکنیم.
آها خب، پس این شد اولین راهکاری که ما امروز در برنامه از جناب علی گرفتیم که آقا مخالف خصوصی سازی نباید باشیم.
آفرین.
و تقویتشون بکنیم و تفسیر جدید از آنچه که هست نکنیم. همون قانون خوبه به نظر شما؟ اگه همون درست اجرا بشه؟
من نمیگم قانون خوبه یا بده. ببینید من میگم مفهوم خصوصی سازی راه چاره ما برای خروج از این بحران هاست.
خب.
این مفهوم رو اگر بعد به قانون تبدیل کردیم قانونش درست کنیم، اگه قانونش خوبه اجراش رو بعد انجام بدیم اجراش درست کنیم. ببینید وقتی یه بنگاهی به دولت برمیگرده چرا کارکنانش خوشحالن؟ چون میدونن که دولت
دیگه هر اتفاقی بیفته حقوقشون رو میگیرن.
آفرین.
میخواین اینو بگید.
و بنگاهداری دولت هیچ جا جواب نداده. خب این باعث چی میشه؟ باعث اون کسری بودجه میشه که اون خلق پول به دنبالش داره، افزایش نقدینگی، بعد یه تورم گنده، بعد افزایش قیمت ارز، یعنی یه عالم تلاطم ها رو حالا باید تحمل کنیم ناشی از اینکه میخواییم بنگاه ها رو دولتی اداره کنیم. یه کسی باید کل این فرایند برای مردم ترسیم کنه، مردم فوری خواهن کنه نه 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 لازم نیست دولتیش کنید، لطفاً به افرادی که اهلیت دارن و تابع قانون هستن و حقوق ما رو چند برابر میکنن بسپرید، نه کسی که میخواد زمین اینجا رو تبدیل آپارتمان کنه.
اگه الان یک دولت مرد پیش خودش بگه آقا شما فقط دارید ایرادا رو میگید، از دور دارید نگاه میکنید و نظر میدید، نظر کارشناسی راهکار ارائه بدید با همین سیستمی که هست بتونید کار رو درستش بکنید، الان چه راهکارهایی در واقع به دولت این امکان رو میده که از فرآیند تولید حمایت بکنه غیر از خصوصی سازی که حالا ازش گذشتیم؟
غیر از خصوصی سازی بیچارگی این تولید کنندگان دارن، ناپایداری تصمیمات. عرض کردم که ممکنه روی قیمت ارز باشه، روی بخشنامه‌های گمرکی باشه، روی این که یه نگرانی که خیلی الان دارن آقا ما در شرط تحریم کالاهایی رو یه قطعاتی رو داخلی سازی کردیم
و اتفاق خوبیست،
اتفاق خوبیست، دستشون رو من میبوسم. سوالشون اینه که اگه تحریم ها رو بردارن
باز میرید از اون خارجیه میخرید؟
باز میرید از اون خارجیه میخرید. کی الان این ضمانت ها رو به ما میده که ما دوره ادامه
نگرانی به حقیست؟
نگرانی به حقیست. اینا برای دولت 13 هم باید به اینا پاسخ بده، اون دولت مردی که دولت 13 هم در اختیار میگیره، که این تلاش هایی که شده که داخلی سازی تقویت بشه و هر بدبختی
بده بالاخره سرمایه گذاری هم شده،
بالاخره سرمایه گذاری
از قضا هم بخش خصوصی پولشو گذاشته، بله. دولت تحریم بوده داشته به بقیه گرفتاریاش میرسیده.
اینا الان نگران این که آیا اگه وضع ارزی کشور خوب بشه و غلطک میان از اون ما رد میشن یا همچنان ما مرده
دوباره احترام. میشه اون داستان نو که اومد به بازار کهنه میشده.
آره این مثلا یکی از نگرانی جدیشون هست، بارها به ما هم گفتن هر جا ما رو میبینن. خیلی ها ممکنه که در این مسیر جریان ارزی ارز 4200 گرفته باشن، کالا نیورده باشن، الان سوالشون اینه که آیا در دولت بعدی هم ارز چند نرخی داریم یا ارز تک نرخی میشه. در واقع این موضوع برجام و پسا برجام و پیشا برجام اینا همه میتونه حوزه تولید دگرگون بکنه. این در واقع دلاریزه شدن اقتصاد تصمیم گیری رو برای یک تولید کننده تصمیمات بلند مدت رو برای یک تولید کننده سخت میکنه.
با تک نرخی شدن موافقی؟
چاره جز این نیست.
خب همین ماجرا به همین گروه از تولید کنندگانی که شما الان و بنا شما دغدغه‌شون رو دارین لطمه نمیزنه؟
نه اتفاقا ارزان واردات رو تقویت میکنه. یعنی ارز 4200 واردات ارزان میکنه.
آخه بعضی از همین تولید کننده ها برای تولید آنچه که الان دارن انجام میدن و به قول شما بومی سازیش کردن و ما هم دستشون رو میبوسیم به یه سری از نهادها نیاز دارن که بعد از اون ور بیارن، یعنی قیمت تموم شده شون میبره بالا.
فکر میکنم بسیاری از نهادها دارن ارز بازار استفاده میکنن.
مطمئنی؟ چون خودروسازها الان این حرفو نمیزنن، مثلا خودروساز ما میگه من خودرو دارم داخلی تولید میکنم و به خودکفایی رسیدم، بعد که بهش میگی چرا گرون کردی خودرو رو، میگه آقا خب من 30% دارم از خارج وارد میکنم، نمیدونم فلان قطعه ECU و ایربگ و این داستان ها رو، و دچار مسئله شدن.
ببینید خودروساز
او درست نمیگوید
نه، یه خودروساز یه پدیده بسیار پیچیده شده.